بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير خلقه وأشرف بريته محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. وأما حق اللسان فإكرامه عن الخنا وتعبيده على الخير وحمله على الأدب وإجمامه إلا لموضع الحاجة والمنفعة للدين والدنيا وإعفاؤه عن الفزول الشنغة القليلة الفائدة التي لا يؤمن ضررها مع قلة عائدتها وبعد يا بعد شاهد الأرض والدليل عليه وتزين العاقل بمثله حسن سيرته في لسانه ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بر حسب این نقل ابی حمزه سمالی، این حقوق را از حضرت سجاد سلام الله علیه ابتداعا عرض شد که برای خود انسان حضرت فرموده خودت بر خودت حق داری. این به منزله اجمال مطلب است. بعدن هم قسمتی اعضا و جواره را بالخصوص اس برده، البته اعضا و جواره که در تشریح الاعضا متعرضن با شماره به این زودی تموم نمیشد، لیکن اون عمدهاش را حضرت فرموده خودت بر خودت حق داری. یکیش این است که زبان بر حق اللسان، یکی اینکه زبان بر تو حق دارد، یکی اینکه تو بر زبان حق داری. 6-7 چیز حضرت فرموده، 3 تاشا در هفته قبلی خوندیم، تکرار نمیکنیم. اکرامه عن الخنا، یکی خنا به معنای فحش، و تعبیده عن الخیر، سوم و حمله عن الادب، چهارمیش و اجمامه الا لموضع الحاجت و المنفعه للدین و الدنیا. زبان را، اجمام را از مجمع البحرین که بگیرید، البته بعضی نسخ در این طرف العقول کتاب ما پاورقی نوشته است که در بعضی نسخ این عامه دارد و بعضی نسخ اتمامه دارد، اینجا را اجمامه دارد، یه اختلاف نسخش را ننوشته. اجمام مشتق از جم است، میگن جمون غفیرون، یعنی جمعیت زیادی، غفیر معنی کثیر. در مجمع البحرین الماء المجتمع را، اون چیزهای جاهایی که آب جمع میشه اونجا مجتمع میشه اجمام میگن، مثلا غدیر، غدیر ما که میگن، یعنی جاهای گودی که آب جمع میشه. اجمامه چیزهایی که مطلق، چیزهایی که جمع میشه اجمام تعبیر میکنه. ادهی که مثلا یه مطلبی رو میگن، میگن جمعون غفیرون، ذهب الیه جمعون غفیرون، یعنی اینا جمع شدن، مجتمع شدن در گفتنی، معنی به حسب تناسب معنی لغوی، یعنی مجموعشون یک هفته، ده نفرن، اما این ده نفر یک هفته، این میشه اجمام. اینجا هم که فرمونده اجمامهو، یعنی زبان را آدم جمع جور کنه، واضح بله این رها نکنه، همه چی گیرش میاد بگه. فقط اونی که استثناء کرده اجمامهو الا لموضع الحاجه. خب به کلی که زبان را نمیشود بس، از خداوند عالم این زبان را که مرحمت فرموده یکی از نعم است که آدم محافظ ضمیر خودش را بگوید، حوائج خودش را با مخلوق، با خالق اینا بگوید، خود این گفتنه دخالت داره. صرف نیت تنها مذهب امامیه حتی در دعاها، در خواسته هایی که انسان از ذات مقدس ربوبی دارد، تو دلی نیت تنها کافی نیست. خود این زبان یکی از نعم بزرگ الهیست برای سیر الالله. بفض بشرشون گرفتاره ثم رددناه اسفل سافلین، از هر جهتی اسفل سافلین است، گرفتار هواهای نفسه. بیشتر اوقات این نعمت بزرگ الهی را به غیر مصرف صرف میکنه. اینقدر نه حق میگه تا یه دونه حق بگه، اینقدر چیزهای باطل میگه تا یک کلمه درست توش باشه، اینقدر التماس ها و تضرعه های بی جای برای مخلوق میگه تا یک کلمه با خدا اونم لغلقه لسان بگد یا نگه. این اشتباهاتیست که برای انسان در روی زمین در اثر القاعات شیطان رخ میدهد و بندگان خدا اونایی هستن که متوجه هم. در بعض روایات دارد که پیغمبر اسلام بعضانه که در سر منبر بیان فرمود اون لغزش هایی که انسان به وسیله زبان پیدا میکند، یک دسته از صحابت و نبی سنگ های کچرو کچرو میشستن، تمیز میشون می تو دهنشون میذاشتن که این دهن همیشه توش یه چیز لغلق کنه، مثلا موقعی که میخوان حرف بزنن این سنگ نگذارد تا یادشون بیفته چی میخوان بگن، چون اگه سنگ تو دهن باشه نمیتونه حرف بزنه، باید سنگ ده بیاره با گوشا بگه. این تا میخواست یه حرف بزنه سنگ این مرور میدن متوجه میشه که این حرف گفتنی نیست. اینا میگن سیر الالله دیگه، سیر سلوک اصطلاح جدیدی نداره که بگم من سیر سلوک دارم، یعنی متوجهم، متوجه خداوند تبارک و تعالی است، متوجه خودش است، متوجه گفتارشه، متوجه رفتارشه. اینا میگن سیر و سلوک. اونایی که سیر الالله تبارک و تعالی میخوان بکنن دیگه نه ورد دارد، نه ذکر دارد، نه فکر دارد، فقط مواظبت در این اعضا و جواره. لسان از نعم بزرگیه، از نعم بزرگ پروردگاره که نسبت به سمع و بصر و چیزهای دیگر اهمیتش زیادتره و لغزشش هم زیاده. نقل شده است در اون غزالی که در کتابی نوشته است که مرحوم ملا محسن فیض رضوان الله تعالی علیه او را احیاء الاحیاء، اون غزالی که نوشته احیاء العلومه، فیض اون چیزهایی که به درد نخوره و مال صوفی هاست و مال که شیخی اونا القا کرده، بقیه شا نوشته هفت جلد شد، چاپ هم کرده هفت جلده. اون وقت در احیاء العلوم غزالی میگه نوشته است که زبان 400 آفت داره، یعنی از 400 راه، از یکی از این 400 راه انسان جهنمی میشه. حالا شما 400 صفر شورده 40 تاش خاطر جمع هست، 4ش هست. خادم این عرض کنم که مواظب باشه که این زبان را رها نکند. لذا حضرت سجاد به علی حمزه سمالی فرموده است و اجمامه، یعنی جمع جو کنه صفر نگهش داره، بی زودی زبان رو باز نکنه، دنبال هر کی حرف بزن، هر چی بگو خوشش بیاد نیاد، همون مخاطب خوشش بیاد کفایت میکنه. نه اینجوری نی، بسیار از اوقات مخاطب بدش بیاد بهتره تا خوشش بیاد، بسیار از اوقات هست که چه بدش بیاد چه خوشش بیاد مساویه، اونم باز باید خود داری که اجمامهو، یعنی زبان رو جمع کند، مجتمع قرار بده، به طوری که بی زودی باز نکند، هر طرف میرود و اینجوری باشه. الا فرموده است الا لموضع الحاجه، موضع حاجت اونجاییست که انسان ضروریات زندگانی خودش را مصرف کنه. در میان خب با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه زیاد تماس حضوری کمتر داشتیم، اما منزل مرحوم رسول الله خونساری، حاشد احمد خونساری رضوان الله تعالی مدت های درس میفتن، ایشون اینجوری بود به این زودی حرف نمیزن، زبانش جمع بود، مطلبش جمع بود، چیزی که میپرسیدن مدتی فکر میکرد. ما برای مرجع تقلید بعد از وفات مرحوم رسول الله اصفهانی که در روز نهم ذی الحجه از دنیا رفت، عرفه به روز دیگرش سه نفر رفتیم محضر ایشون، بنده بودم و آقای مشکینی و آقای اسدعلی استگاتور اسلامی که الان در شیرازه، که از کی تقلید کنیم بعد از آثار ابو الحسن؟ از کی تقلید کنیم؟ تقریبا مال 47 سال پیش از اینه. ایشون هیچی نبود، همطور که بگرد برای کنه تحقیق کردن. خب این حساب زبانش داشت. روز دیگر آقای مشکینی پیغام داد که من دیگر نخواه دارم نمیرم، شما برید. ما دو نفری رفتیم. وقت روز دیگر گفت بله آشمان کازم شیرازیه با آقای بوجردی، من مرددم که اینه یا اونه. اونو زن جوابم نداد، نه نفی کرد نه اثبات. روز سوم اونم دیگه نیامد، من نرفتم. اون وقت گفت که ما 20 سال پیش نام 15 سال پیش در مجلسی بود که آقای شیخ رحمت الله تعالی علیه زنده بود و در زمان حاج شیخ مسئله در مجلسی مطرح شد، هر یکی از علما و فقهایی که اونجا بودن یه مطلبی را گفتن، آقای بورژردی هم یه مطلبی را گفت. ما اون موقع دیدمون شد که مآخذ فتاوای ایشون امتنه همین مقدار، دیگه بیشتر از این حرف نزد. اینا میگن جمع جور کردن زبان. حالا آدم به یه همسینه و همسینه و های بگد و های نکنه های اثبات کنه، این اصلا که اجمام و الا لحاظتن، اونم در خود به خود که نمیگو، آدم باید برد مکرر کنه، بعد باید مکرر مشدد، اون وقت اصلا که یک کلمه عب بزنه. این برای خاطر این است که اگه آدم همینطوری زبان را جمع آوری نکنه خطر دارد. نه خطر دنیوی، خطر دنیوی آدم میدونه چند تا دروغ بگه جلو و خطر بگیره، خطر اخروی داشت، اونجا دروغ بردار نی. که این زبون را چرا اینجوری کردی؟ اینجا آدم یه چرایی درست میکند. گاهی وقتا یکی از آیون منبری ها مرحوم شد رحمت الله تعالی، آمرسای برگایی، ایشون میگفت گاهی وقتا آدم یه دونه دروغ میگه بغلش باید 50 تا دروغ هم بگه تا اون یه دونه را به ما سونه. خب اولی یه دونه دروغ را نگو، چرا نیامدی؟ مریض بودم دکتر کیه فلان، همش دروغ همش دروغ، تا اون مریض بودم که دروغی گفته مریض بودم، وای که مریض نبوده به ما سونه. این فرمایش خوبیه، این جمله ها که آدم گاهی وقتا یه دونه ناحق میگه برای اون اثبات یه دونه ناحق چند تا ناحق باید زمین مکنه تا اون ناحق درست بشه، بعد هم این یک کشی برای این که اصلش ناحق بوده. چه دعایی دادم؟ اما از اول روک راستشو بگو. نه نیومد، خیلی خوب نیومد، هرچه جریمه شه حاضره تموم شد دیگه. و اگه اینجوری شد، این اجمامه الا لحاجتن، یعنی اون مقداری که انسان حاجت دارد اون مقدار زبانشو باز کند، از اجمام از مجتمع بودن بیاد بیرون. الا لموز الهاجه والمنفعل دین و دنیا، ظاهرن این لدین و دنیا متعلق به منفعته، یعنی در جاهایی که برای دین یا برای دنیا سودی داشته باشه، انسان حرف که میزنه باید این حرفش سود داشته. در مجموع البحرین در ماده سبحلله مثل که اونجا نقل میکنه از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرموده است انی لاکره ان اراکم سبحللا، من بدم میاد پیغمبر به حسب نقل که شما را ببینم سبحلل. وقت مجموع البحرین معنا کرده ای لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخره، این کاری که میکنه، این حرفی که میزنه، این جایی که میروه، این حرفی که، این خندهی که میکنه، این گریهی که میکنه، نه برای دنیا بدان میکنه نه برای آخره، این میشه سبحلل، لا فی عمل دنیا ولا فی عمل الاخره. اون وقت الا لموز الهاجه والمنفعت للدین یا منفعت لدنیا، خب منفعت دنیا هم حرام نباشد که ما اب نداره، منفعت دین هم که معلومه که اصلا آمدن این دنیا برای منفعت اونجاست، وقت این هم استثناء شده. الا لمنفعت لموز الهاجت و المنفعت لدین و دنیا. پنجمی و اعشاؤه عن الفضول شنعه، اعفا در بعضی روایات دارد هم عامه نقل کردن هم خاصه، احف الشوارب و اعف اللحا، شارب ها را ریشکن کنید، ریش ها را رها کنید. اعفا معنی رها کردنه، آزاد گذاشتن رها کردن، یعنی شارب از ریشه بکنید معنی نداره، اما ریش را نمیشه از ریشه کند، این معنی داره. وقت تعبیر به اعفا شده اینجا حضرت فرموده است یکی از حقوق زبان که انسان میخواد حق زبان را بهش بده او را رها کند از فضول، یعنی چیزهای زیادی. فضول یعنی چیزهای زیادی به درد نخور. ان الفضول شنعه، زیادی هایی که شنیعه، شنی چیزهای پست به درد نخور را میگن. حرف های به درد نخورم زیاده، وقت این میشه فضول شنعه. القلیلة الفائده، شنعه ای که فایدهش خیلی کمه. زبان یکی از حقوقش این است که اگر انسان حق این عضو ادا نکند در روز قیامت خود این زبان مؤاخذه میکنه. مطابق نص قرآن مجید که اعضا و جواره همه از انسان مؤاخذه میکنن که چرا ما را اینجوری کردی، چون اونجا هر عضوی جداگانه خودش دشت دارد، میفهمد که دارد آتش میسوزاندش. قالوا لما شهدتم لجلودهم لما شهدتم علینا، به پوستشون میگن شما چرا بر علیه ما شهادت دادید. قالوا انتقن الله الذي انتق كل شيء و هو بكل شيء عليم، همه چیزا اونجا به نطق میاد، اینجا فقط یه تیکه زمان تو دهن از حرف میزنه، باقیش حرف نمیزنه. اما اونجا اصل ان دار الاخرته لهی الحیوان، اصل ما حس درش نمی کنیم مطالب را که نه قرآن مجید که فرموده درش میکنیم یعنی چه، و نه اهل بیت علیه السلام که بیان این قرآن را کردن. عالم آخرت اصل سر تا پاش زندگیه، زمینش، میوهش، هورولینش، گلامش، گلمانش، خود انسان، اعضا و جوارش، همه درختاش، همه اشجارش، همه میوجاتش، همه اینا حیات دارن. تنها منحصر نیست حیاتی که در دنیا هست، حیات حیوانی هست. و مثلا اونجا خود دار آخرت میگه لحی الحیوان، دنبال سرد لکان و یعلمون، یعنی اینا نمیفهمن. آخرش نمیفهمن که دار آخرت اهل بیت میدونن، پیغمبر اسلام میدونه، اما ما چون درک نمیکنیم خیال میکنیم دار آخرت هم یعنی مثل همینایی که اینجا مثلا آدم زن میگیره اونجا هم روحیم بهش میدن. نه اونجوری نیست. اونجا در بعضی روایات که شاهدن عرض میکنم میگه هر بهشتی که میوجاتی میوه ای را اراده میکند اون میوه میاد دیگه، لازم نیست دستش را دراز کنید میوه را بچینه. معناش نیست که از اراده او که اراده می کند خداوند تبارک و تعالی مأمورینی دارد که اون میوه ها را هر نکب برو پیش فلانه ای مثلا اینطوری. وقت روی این زمینه اینها را بیشت منکر شد. درک مطالب مقدم بر انکار مطالب. حدیث تدریه خیر من الف ترویه، یک حدیثی را انسان درک بکنه با مغز به فرمایش امام رضوان الله علیه گنجشکی تعبیر میکرد، با مغز گنجشکی عرضه ندارد. این مغز گنجشکی درک نمیکنه مطالب را، مطالب درک نمیکنه. حالا که درک نمیکند انکار نکند، اجمالا بداند که عالم آخرت یه عوالمی است که غیر از این نمونش هستی اینجاست. کلما رزقوا من شیء قالوا هذا الذي رزقنا من قبل و اتو به متشابها، هر چیزی را که هر روزی که در آخرت بهشون میدن اینا میگن که این همون شبیه اونیست که در دنیا بود. بعد یه دسته از چیزها هست که متشابه هست، اینا در دنیا هم ندیدن. اون روی این زمینه اینایی که رزق معنوی باشد یا رزق مادی باشد هر کدوم باشد، ادراکات تام تمام در عالم آخرته، فهم تام تمام در عالم آخرته. و در غیر واحدی از آیات شریف اهل بهشت همه تعریف میکنن خدا را، الحمدلله الذی رزقنا فراغ. این تعریف هایی که در قرآن مجید از اهل بهشت نقل شده برای درکشونه، که میگن ما الان فهمیدیم که چی میگفتن انبیا، اما الان ماها درک نمیکنن انبیا چی میگن. لذا در بس باید این مطالب را، و همچنین که همش روایت تنها باشد، هر یک از این جملات انسان در آیات شریفه میتواند براش شاهد پیدا کنه. میفهمان اعفاؤه عن الفضول شنعه القلیله الفائده التي لا يؤمن ضررها، نمیفهمان قلیله الفائده ای که ضرر دارد، ایمن از ضرر نیستن. همین اندازه که ایمن از ضرر نباشد عقل حکم میکند به این که باید مراعات کرد. همینی که الان هم در علم رسول آقایون خوندند و میخونند رفع ضرر محتمل واجبه. جایی که آدم ضرر را احتمال میده دستش را تو این لونه بذاره تمام در عقرب باشه. خود دست نباید بذاره، اگه عقرب بذاره خودش مسئوله. اون وقت در امور آخرتی هم احتمال میده غیبت باشد، احتمال میدهد این گفتار جایز نباشد، احتمال میدهد مثلا فلان تصدیق و فلان تکذیب جایز نباشد، یا مدح ذم بیجا درست نباشد. این احتمال کفایت میکند آدم عاقل را برای اینکه این کار نکنه. لذا حضرت در این جمله فرموده اون فضول قلیل الفائده ای که لا یؤمن ضررها من قلت عائدتها، اون چیزها هم که عائدش میشود کمر، و بعد شاهد العقل و دلیل علیه، یعنی یک شاهد عقلی بیارد یا دلیل نقلی بیارد به اینکه این عمل درسته، این هم دوره، میشه درست بکند اما بعد دارد. و بعد شاهد العقل و دلیل علیه و تزین العاقل به مثلهی حسنون، میفهمان که خودشانسان آرایش کند، همینطور که در دنیا مثلا خودشون آرایش میگن، لباساشون را یا منزلشون را یا خونشون را به چیزهایی که به حسب ظاهر زینت حساب میشه، این آرایش اخلاقی هم خودش یک زینتی است دیگه. بفرض اون آرایش های سوری آدم میبیند چه لباس قشنگی، چه کفش خوبی، چه ساختمان خوبی، اینا رو تصدیق میکنه، اما اون آرایش معنوی را کمتر تا آدم درک نکند نجه تصدیق کنه که این آرایش دارد. حالا یه جمله رو مرحوم آیت الله آزمای نجفی رضوان الله تعالی علیه، اوائلی که آقای بروج دل رضوان الله تعالی سنه 71 قمری بود 72، پیشنهاد کرده بود یه کتابی را مخواست بنویسد و حالا طول تفسیر زیاد داره، بالاخره یه عده ای حاضر شدن که این کتاب را شروع کنن، بنده هم یکی از اونا بودم. اون وقت فرمودن کتب خطیه زیاد لازم داره، این کتاب کتب میخواد. گفتن که آیت الله نجفی این کتاب را دارد، فرستادن، منظورم در ادب ایشون فرستادن، آقا نجفی آمد، آقای بروجردی هم رحمت الله تعالی علیه ما همه شما ها که آدم اسم برد دنیا رفته، اون وقت آمد یک کلمه حرف نزد، بگه بله شما فرمودید من برای خاطر شما آمدم، من کار زیاد داشتم اما خاطر شما هم فرمودید یه حرف آمد سرش باید. آقا فرمودن کتب خطیه داری؟ گفت بله. فرمود فرون کتاب و فرون کتاب و فرون کتاب چند تا ادنا اسم بود داری؟ گفت بله. میتوانی بدی؟ گفت بله. پاشد خداحافظ شما. بعد بنده رفتم 11 جلد که این به رفقا گفتم، گفتم آدم ملاقات میکنه کسی کسی را، هر چه دق دل داره در نیاره، بگه چون کسی هر یه نداره، چون کسی ها چیه، چون کسی چیه، اینا نمیخواه. اونی که آقا نجفی را خواسته برای شهریه و برای نظم حوزه و برای حرف ها نخواسته، که برای این خواسته است که کتاب دارد یا نداره. اونم گفتم تموم شد. اگر کسی خودش مؤدب بکنه به این آداب، این تزیونه، و پس این تزیون درکش مشکله که آدم درک بکنه که اینی که اینجوری میگه نه تکبر دارد نه اینکه میخواد که بزرگی به خرج بده، میگه خب اون مقدار از ضرورات تو قدر به قدر ها، اون مقداری که اون میپرسد کتاب داری جوابش بلی بس سلام، بلی ما کتاب های زیادی زحمت کشیدیم. آدم میتونه یه جزوه هم بزنه اونجا اما خب فایده نداره. لذا بزرگان را یکی از طرق متعدب شدن اعمال بزرگان را انسان تماشا کنده که ببینه این چجور میکنه اونجور یاد بگیره. تنها قول و مطالعه حدیث و روایت اینا البته خوبه، اما خود روش و سیر علمای عامه و خاصه سیره نوشتن، سیرش همینه، سیره ابن هشام، سیره یکی یک، یعنی روش پیغمبر نوشتن. پیغمبر اینجوری را میرفت، پیغمبر اینجوری غذا میخورد، پیغمبر اینجوری حرف میزد. اینا به چی نوشتن؟ برای اینکه این سیره انسان نزدیکتر میکند به مطلب، تا که پیغمبر بگه اینجوری کنید. خب گاهی وقت آدم امر میکنه گوش نمیده، اما اون خودش که اینجوری میکرده بهتر آدم آمادگی پیدا میکنه که خوبه منم یک تشبه به او پیدا بکنم. لذا اینجا اینجوری تعبیر فرموده که فایدهش بله تزین پیدا کند عاقل به عقلهی حسن سیرتی، و تزین العاقل به عقلی حسن سیرتی فی لسانه، یعنی اگر انسان میخواد بفهمد که فرانی مزین است، آرایش معنوی دارد یا ندارد، این است که خوش سیره باشد نسبت به زبانش، زبانش را بی مورد مصرف نکنه. این علامت این است که این تزین پیدا کرده است، عاقل به عقله، یعنی از عقلش استفاده کرده، عقل است که این احکام را صادر میکنه دیگه. و تزین العاقل به عقلهی مبتداست، حسن سیرتی بی لسانه. دنبال شما حضرت فرموده ولا قوت الا بالله العلی العظیم. این تعبیر در خیلی از جملات هست و در روایات دیگر هم هست. این کنایه از این است که انسان اگه میخواد اینها را بتواند موفق باشد به عمل کردن، فقط اعتماد به خدا و اندارم باید بکنه، اعتماد به خودش داشته باشد، باید توکل بر خدا و تمام کارها را از جانب پروردگار بمونه. یک روایت را برای شاه جار میکنم، در اصول کافی است، در حقوق مؤمن، اب معل ابن خنیس است، میاد محضر حضرت صادق سلام الله علیه، عرضمی دارد که حق مؤمن بر مؤمن چیست. حضرت میفهمم میترسم بگم عمل نکنی، از این یه نکته استفاده میشه که مجرد یاد گرفتن الفاظ فایده ندارد، هر کسی هر چیزی که میخواد یاد بگیره اول تصمیم بگیرد برای عمل، تصمیم برای عمل. امام رضوان الله تعالی را یادم میفته در میکنم، ایشون میفرمودن که یکی از اسباب عقب موندگی ماها اهل علم، یکی از اسباب عقب موندگی ماها اهل علم این است که یه نکته، یه لطیفه، یه دقیقه از یک کسی میشنویم، این را یادداشت میکنیم به دیگری بگیم، یادداشت نمیکنه خودش بعد فکر خودش اینجوری بشه میگه این خوب آدم به مردم بگه. نه، این خوب آدم عمل کنه و مثل مرض میمونه دیگه. آدمی که خودش گرفتار مرضه، یک دکتری هم یک دوای داروی خیلی دقیق لطیفی را بیان فرموده، یادداشت کنیم به اون یکی مریضا بگم، خودم نه. این خیلی بیعقلی میخواد. آدمی که خودش دارای همون مرضه، علاجش هم همون است که او گفته، چرا یادداشت میکنه به دیگری بگه؟ وقت این حضرت که فرموده میترسم بگم و عمل نکنی، این خیلی چند لازم داره که اگر چنانچه انسان چیزی را بداند عمل نکند مسئولیت زیادتره. اینه که یغفر للجاهل سبعون ذنبن قبل ان یغفر للعالم ذنب واحد در اصول کافیست، سرش می اون نمیدونسته فقط مؤاخذه نفهمی دارد. این دو مؤاخذه که میگه اگر فهمیدی چرا عمل نکرد، اون وقت روی این زمینه اگر انسان چیزی را یاد بگیرد و عمل نکند مسئولیتش زیادتر میشه. و اون وقت معلم نخونه است که از محضر امام صادق سلام الله علیه سوال کرده است که حقوق مردم، حقوق مؤمن بر مؤمن چیه؟ حضرت فرمود که میترسم بگم عمل نکنی. معلا عرض میکند لا حول ولا قوت الا بالله، شاگرد این مکتب بوده دیگه، یعنی من اعتماد به خدا، حول و قوه الهی من را کمک میکنه که عمل کنم. اون وقت بیان میکنه که مثلا چند چیزه. منظورم این تعبیر لا حول ولا قوه الا بالله در خیلی از جملات هست که این را ائمه بیان فرمودن برای اینکه به ما یاد بدن که در مقامی که انسان عمل میکند یا موفق به عمله، فقط از جانب خدا بداند نه از جانب غیر خدا. این است که فرموده ولا قوته الا بالله العلی العظیم. امیدوارم انشاءالله خداوند تبارک و تعالی همینطور که توفیق تحصیل به ماها عنایت فرموده، توفیق عمل به اون چی که میدانیم هم عنایت بفرماید و این ماها بیشتر به نظر بنده اینجوریش، یعنی همه دیگران هم اینجوری میگن که هر که در این بزم مقربتر است جام بلا بیشترش میدن. ما نباید انتظار داشته باشیم که حالا چون تحصیل میکنیم باید خوشگذرانی کنیم. الجنت محفوفتون بالمکاره و النار محفوفتون بالاسلام شهوات. اصلا بهش مثل کرم ابریشم که دور خودش اینها میتنه آخرش خفه میشه دا. اصلا دنیا برای مؤمنین پیچیده شده با اون چیزهایی که خوشش نمیاد، محفوف به مکاره، یعنی اونایی که مکروهش هست، یعنی خوشش نمیاد، معنی لغوی مراده. اصلا جنت محفوف بینه. پیغمبر خدا مأمور بود از جانب پروردگار وقل رب زدنی علما، یعنی تا آخر عمرش روز به روز علم پیغمبر زیاد میشد. حتما این قول که امر حاضر است پیغمبر امتثال کرده دیگه، بگو که خدایا علم مرا زیاد کن، یعنی بگو. خب این تا آخر عمر های علمش زیاد میشد، چه پیغمبر باشد چه امام باشد چه که حاضر چه غایب، رو به کمال مقبول من ساوا یوما از کلمات قصار حضرت امیره، دیروز و امروزش یک جور باشد این مقبونه.
مقبوله، کسی غلط کرده، ضرر برده. ما از اول خودش آماده کند و به این که فضول کلام در حجره که می نشیند، با رفیقش که می نشیند، با شریکش می کند، های بیه که چی شد، چنی دید که یک چی گفته، جام. این از این چیزا، هر چی گفته به من چی؟ ما روی این زمینه عرض کنم که این کم کمک عادت کند خداوند تبارک و تعالی هم لئن جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا. خداوند ارائه طریق میکند، بلکه ارائه طرق میکند و انسان را میفتد به طرف خدا. اون وقت خوردنش خدایی میشد، خوابیدنش خدایی میشد، حرف زدنش خدایی میشد. همینطوری که در حدیث قدسی دارد کنت سمعه الذی یسمع به و بصره الذی یبصر بها و فلان فلان، حکم او را پیدا میکند. یک انسان مجسم الهی است که رنگ الهی به خودش میگیره. و اما اگر خدای نکرده مثل من باشد، هر چی گیرش میاد یا هر چی هر جور شو هر جور، وقت باقیش ها مسامحه کاری در امور چیزها انسان به خطر میافتد و باید توسل به حضرت ولی عهد شست و از امام زمان خواست که کمک بکند و برای ماها که ما بتوانیم که برای هم خودمون در درجه اول و هم برای دیگرون انشاءالله مفید باشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.
Oh,